أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. با تمام شدن بحث پیرامون امر به معروف و نهی از منکر، امام رضوان الله تعالی علیه فصلی رو عنوان می کنن با عنوان فصل فی الدفاع. که در فقه و در کتب فقهی فصل تحت عنوان دفاع با تفصیلی که ایشان در تحریر الوسیله آوردند جدید هست. یعنی در کتب فقهی با این تفصیل و ذکر مسائل و احکام تحت عنوان دفاع برای اولین بار هست که ایشان مطرح می کنند. قاعده بحث در هر عنوانی تعریف اون عنوان در آغاز بحث هست. اگر عنوان کتاب البیع در فقه مطرح میشه، مرحوم شیخ انصاری در آغاز به تبیین کلمه بیع می پردازه، و یا اگر در شرح لمعه مثلا به بحث طهارت پرداخته میشه، در آغاز کلمه طهارت رو تعریف میکنه. دو تا تعریف، یک تعریف لغوی، دو تعریف اصطلاحی. امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر می فرماین فصل فی الدفاع. و بلا فاصله می فرماین و هو علی قسمه، دفاع بر دو قسم است. احدهما الدفاع عن بیضة الاسلام، یکی دفاع از مرکزیت و هستی اسلام، و حوزتهی از محیط پیرامونی، ثانیهما ان نفسهی و نحوها، دوم دفاع از نفس، از خیش، و مانند نفس، مال، ناموس. ایشون کلمه دفاع رو دیگه تعریف نمی کنه، وارد مسائل میشه. واجب هست، شرایطش چیست، احکامش کدام است. کلمه دفاع رو ایشون تعریف نمی کنه. امروز بحث از دفاع یکی از مباحث ضروری در بحث فقه حکومتی است. چون بحثی است که گستره مسائل اون با بسیاری از احکام و موضوعات مرتبط است. عرض میکنی که ارتباط او با جهاد چی هست؟ بنابراین بسیاری از مسائل که امروز مبتلا به قرار گرفته به دلیل اینکه ما دارای حکومت هستیم، تبیین اونها، بیان احکام اونها در گرو بحث از دفاع هست. بنابراین ضرورت داره هم عنوان دفاع به خوبی معنا بشه و توضیح داده بشه و هم احکام مرتبطه رسیدگی بشه. بحث دفاع تفصیلش و بیان فروعاتش از سوی امام جدید است. و یا به تعبیر دیگری، قرار دادن بحث مستقل و جمع کردن فروعات مربوط به دفاع منتشر در سایر ابواب فقهی و جمع کردن اونها تحت عنوان یک فصل، این جدید هست. یعنی احکام بیان شده در فصل دفاع تحریر اگر در مجموعه ابواب و کتب فقهی و فروعاتش به خوبی دقت بشه، این احکام به شکل متفرق بیان شده. مثلا دفاع از حوزه اسلام واجب است. اگر قراردادی اقتصادی با کشوری باعث شود که اون کشور قدرتی به دست بیاره و حوزه اسلام رو با اون قدرت تهدید کنه، این از مسائل دفاعه. اما این مسئله در کتاب بیع مورد بررسی قرار گرفته. فروختن سلاح، فروختن تجهیزات، فروختن ابزار به کفار در صورتی که موجب تقویت آنها باشد، آیا این بیع صحیح هست یا باطل، در اونجا بررسی شده. پس مسائل هست اما منتشر هست. امام رضوان تعالی علیه کاری رو که در این فصل دفاع انجام دادن گردآوری و تمرکز. البته ادعا این نیست که امام رضوان الله تعالی علیه استقصا کرده باشند، ولی به هر تقدیر چون بسیاری از احکام مرتبط هست با دفاع، پس تعریف دفاع به شکل جامع و مانع حتی الامکان ضروری است. تعریف دفاع تعریفی جامع و مانع حتی الامکان. اصل دفاع نه به طور تفصیل، اصل دفاع توسط فقها در کتاب جهاد مطرح شده، ذیل جهاد، برای رسیدن به تعریف جامع و مانع از دفاع ابتدا باید جهاد تعریف شود، تعریفی حد اکثر جامع و مانع. و جهاد که قسمی از جهاد دفاع هست، گستره ارتباطش با بسیاری از مسائل مبتلا به روز به میزان دفاع هست، اما گردآوری شده و بحث شده در کتب فقهی. یعنی فقهاء شیعه بعد از دوران غیبت که به نوشتن کتب فقهی فتوایی استدلالی پرداختن، به کتب فتوایی استدلالی وقتی پرداختن، کتاب الجهاد رو به شکل فتوایی استدلالی نوشتن، مسائلی که امروز مبتلا به هست در این کتاب گردآوری شد. مسائلی که امروز مطرح هست، مبتلا به هست و احکام اونها به شکل کلی یا بیان فروع در کتاب جهاد عنوان شده از این قبیل است که امروز ما مبتلا به. یک، درگیری های جاری در نقاط مختلف بین مسلمان ها و کفار. این درگیری ها احکامش در کتاب الجهاد مطرح است و ما امروز با این درگیری ها درگیر هستیم. دو، درگیری های جاری بین مسلمان ها و تکفیری ها. که تکفیری ها در فقه با دو عنوان شناخته می شود: یک، عنوان بغات بغیه، دو، عنوان خوارج. اگرچه انطباق این دو عنوان فعلا صرف الادعاء است، این رو فقط برای اینکه ذهنتون نزدیک به مسئله بشه، شاید اگر وارد بحث شدیم دیدیم اصلا این دوتا هیچ کدام صدق ندارد. سه، بله، نمیشه گفت باقی، نمیشه گفت خوارج، باید بگردیم ببینیم اینا در موجود ما چیستن. یعنی خرجو من خرج علا امام المسلمین میشه خارج، خارجی. بله، بله، عنوان خارجی من خرج علا امام المسلمین میشه. خب خرج علا امام المسلمین مثلا کسی که فرض در مصر میاد اقدام میکنه، در اونجا خروج بر امام المسلمین معنا داره؟ آیا حاکمیت مصر حاکمیت اسلامی مورد امضاء اسلام است که من خرج علی بشود خوارج؟ بله، اگر ثابت شد که خروج بر او نیست، بلکه اینها صرفاً خرجو علا قتل شیعه، خروج کردن شیعه ها رو بکشن. ندارن اینا، اینا مسلمات اسلامو، این ما با تکفیری ها روبرو این دیگه. تکفیری ها یعنی کسانی که دیگران را کافر می دانند و خودشان را مرکز اسلام. در اینجا ظاهرا نبرد بین مسلم و کفر نیست، مثل نبرد ما با اسرائیل، مثل نبرد ما با آمریکا. نبرد اینا ادعای اسلام دارن، پرچم لا اله الا الله و نام پیامبر رو میبرن بالا. در فقه اینها با چه عنوانی شناخته میشن در کتاب الجهاد؟ حالا اینا اجمال بحثه که امروز ما به شدت با اینها مبتلا هستیم. چطور شما اینها رو در نبرد اسیر میگیری، حق داری بکشی یا حق نداری بکشی؟ آیا علیه اینها چه مدل سلاحی میشود به کار برد؟ آیا تا کجا ما میتوانیم با اینها بجنگیم؟ شرایط نامسفری است که امروز ما مبتلا به هست. الان اصلا حاضر اول ببینید من الان دارم عنوان بحث و علل اجمال میگم، شاید تمام تصور ما، آیا یادتون هست ما بحث امر به معروف و نهی از منکر وقتی شروع کردیم، در پایان کتاب وقتی رفتیم بیرون چقدر فکر ما عوض شده بود؟ ما در اول کار اقدام عملی و هر نوع رو بله برای خودمون جایز میدونستیم، وقتی که از باب امر به معروف و نهی از منکر داشتیم خارج میشدیم هر نوع اقدام عملیاتی رو ممنوع میدونستیم. ما فعلا داریم طرح عنوان اجمالی بحث از جهت اثبات ضرورت این که امروز باید این بحث رو پیگیری کنیم مطرح میکنیم. تفصیلش انشالله میاد که اصلا شاید ما جهاد رو تعریفی که براش شده نپذیریم، حالا خواهیم گفت. سه، در همون عناوین، پس یک، درگیری های بین اسلام و کفر بود، دو، درگیری بین مسلمان ها و تکفیری ها، سه، مسائل جاری در جمهوری اسلامی ناشی از روابط با کشورهای غیر مسلمان. یا مسلمان های همپیمان با غیر مسلمان ها، مثلا ترکیه کشور اسلامیه ولی اون درون ناتوه، و یا نهادهای بنا شده بر اساس و مبانی غیر اسلامی، ارتباط با نهادهایی که بر اساس غیر اسلامی نهاد شده، مثل سازمان ملل. اصلا این که ما عضو سازمان ملل باشیم این از نظر شرع کجا بررسی میشه؟ در کدام باب فقه اینا قرار میگیره؟ حرمت و جواز و وجوبش در کدام باب مطرح میشه؟ وقتی به مسائل جهاد دقت میکنیم میبینیم در اینجا مطرح میشه. بستگی داره کی هست. نه نه، یه موقع هستش که شما مسلمانید ولی میایید شروع میکنید یه اقدامی رو اینجا، به اون فرد میگن بدعت گذار، حکم مقابله با بدعت گذار رو داره. یه موقع هستش که این کافره، اصلا دین رو قبول نداره، بت پرسته، اقدام میکنه، اون میره جزء نبرد با مشرکی. یه موقع هستش اهل کتابه، مسیحیه، یهودیه، همون اقدامو انجام میده، میره ذیل جهاد با اهل کتاب. باید ببینیم کیست، باید ببینیم کی هست. بله، ولی احکام القتالش فرق میکنه، احکام القتال خیلی متفاوت. شما اگر مشرک باشن، بت‌پرست باشن، دعوت هم تمام باشه و آقایون نپذیرفته باشن، شمشیر کشیده باشن، اینا متفاوت میشن با کسانی که مسلمان هستن و به اینها هم فراخوان کردیم نیامدن ولی مسلمانن. متفاوت نبرد، احکامش متفاوت. بله دیگه، صلیبی ها متفاوته. میشه با میشه نفاق، اون میشه با نفاق. بله اون میشه نفاق. تکفیری ها یعنی عرض کردم مقابله با تکفیری ها بسیار سخت‌تر از مقابله با اسرائیلی است. احکامش رو باید به دست بیاریم. ارتباط با نهادهایی که بر اساس غیر اسلام بنا شده، مثل سازمان ملل، در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی. مسائل مربوط به روابط طرفینی بین کشورها، اصل ارتباط ما، نوع ارتباط ما، این متفاوت میشه با اون بالا، ارتباط اقتصادی، فرهنگی. ما با فلان کشور میریم قرارداد میبندیم،
او بیاد اینجا دانشگاه بزنه، ما هم بریم اونجا دانشگاه بزنیم. این کجا بررسی میشه؟ در حالی که اون کشور یک کشور مخالف فکر ما هست. ارتباطات خبری، ارتباطات هنری، قرارداد هنری میریم با یک کشور میریم، رادیو و تلویزیون، توریست، همه اینا در مسائلش کجا مطرح میشه که اگر توریست آمد اینجا و باعث تضعیف اسلام شد، مسائلش کجا مطرح میشه؟ اگر توریست وارد کشوری شد، عقاید مردم سوس شد، حجاب کم رنگ شد، کجا بررسی میشه؟ همین میاد تو کتاب جهاد و دفاع. به تعبیر ایشون جنگ نرم کجا بررسی میشه؟ این آیا زیل کجا مسائل کتاب الجهاد؟ کتاب الجهاد اگر در زمانی که حکومت نداشتیم بحثی بود برای آشنایی به فقه کلی، چون ما قبل از اینکه انقلاب پیروز بشه ابواب فقهی دو مدل بود، یک مدل احکامی که مبتلا به عملی بود و در کوچه و بازار علت دوام از همون سوال میکردن، شکیات نماز، طهارت فی الصلاه، چی محدث است چی محدث نیست، صوم. اما کسی در کوچه و بازار از ما احکام الجهاد سوال نمی کرد. احکام اماع و عبید خونده می شد در فقه، صرف الاطلاع، چون کنیز و برده‌ای نیست. احکام القصاص و دیات، احکام القضا، با حکومتی نداشتیم که قاضی داشته باشی، اینا رو قبلا بر اساس چی میخوندن؟ صرف الاطلاع بدانی. اما امروز در دنیا، نه در ایران، در دنیا مورد سوالی. مسائل جهاد مبتلا به روزه، اینا باید بررسی قرار بگیره. این مسئله ارتباط با کشورهای دیگه، در امور فرهنگی قرارداد می‌بندیم، تو بیا اینجا کار فرهنگی کن، منم اونجا کار فرهنگی بکنم، این در کجا بررسی میشه؟ شما بیا اینجا فیلم و سریال بساز، منم بیام اونجا، این کجا بررسی میشه؟ اینا در باب جهاد کلیات یا فرو. سفارتخانه ها، احکام سفارتخانه ها در کجای فقه بررسی میشه؟ یک سفیر بیاد اینجا، ما به او آزادی عمل بدیم؟ نه، نباید آزادی عمل داشته باشه. احکام فقهی این در کدام باب فقه مطرح میشه؟ و بالاخره نظامی. امروز در کجا بحث میشه که مثلا سلاح‌های کشتار جمعی حق ساخت داریم یا نداریم؟ در کدام باب فقه مطرح میشود که سلاح‌های شیمیایی حق تولید و بکارگیری داریم یا نداریم؟ در کدام باب فقه مطرح می شود که اولویت گذاری بودجه در تقسیم در امور نظامی تا چه حد است؟ اینا تو کدوم باب فقهی مطرح میشه؟ اینا همه برمیگرده به باب الجهاد. پس اون چه که ضرورت داره حالا در بحث ادامه بدیم، اول تعریف جامعی است از جهاد که ذیل اون بحث دفاع تعریف بشه. خب حالا ما در این دوره میخوایم اگر دوستان با ما همکاری بکنن یه مقدار در تحقیقات از دوستان تحقیق بخوایم کار بکنیم، چون این مسئله مسئله بسیار طویل و زیله اما مؤثر و به روز و مورد سوال، و اگر خوب کسی در این زمینه مطالعه بکنه قوت فقهی و استنباطش هم قوی خواهد شد. خیلی با امور دیگه بله خوب خیلی خوب. حالا مسئله این که در آغاز الان مطرح میکنیم این هست که یک کتاب شناسی فقهی راجع به جهاد توسط دوستان انجام بشه. من اجمالا مسئله را مطرح میکنم، شماها یک بررسی اجمالی بکن با همه توضیحی که امشب خدمت شما دادم که در هر کتاب فقهی وقتی وارد بحث می شویم باید عنوان تعریف شود. کتاب الطهاره، تعریف الطهاره. کتاب البیع، تعریف البیع. کتاب المضاربه، تعریف المضاربه. پس کتاب الجهاد. اما وقتی وارد کتاب جهاد میشیم از اولین کتابی که فقهی فتوایی تألیف شده که کتاب شیخ صدوق هست، الهدایه، از او شروع میشه. میاد شیخ مفید مقنعه، میاد به شیخ صدوق، معذرت میخوام، دوسی، در کتاب مبسوط، سید مرتضی در پاسخ به سوالات، و پس از شیخ، یعنی همزمان شیخ طوسی تقریبا، میریم علماء حلب، حلبی ها که کتاب کافی فلفق، غنیه، اینها. وقتی به کتاب اینها مراجعه میکنیم میبینیم که تقریبا هیچ کدام کتاب جهاد رو تعریف نکرده. اولین تعریفی که شما برای جهاد پیدا می کنید قطب راوندی هست در کتاب احکام القرآن، او میاد تعریف میکنه جهاد رو. تا استقصایی که بنده کردم بعد از اون مرحوم شهید اول به تعریف جهاد میپردازه، به دنبال او شهید ثانی که توضیح دهنده او هست، به پیروی از او معدود نویسندگانی وارد تعریف میشن، اما همه همون تعریف رو میارن. مادر تعاریف همونیست که قطب راوندی میگه. نکردن در مختلف تعریف نیست، در تذکره تعریف نیست، در شرایع تعریف نیست، در معتبر تعریف نیست. اما اول که وارد شده جهاد واجب است، این شرایطش هست، اینا مکلفینش، اما اینکه جهاد چیست تعریف نکردن و این نشان میده که بحث از جهاد از باب صرف الاطلاع بوده. و جالبه که این رو بدونید، شما وقتی که میایید سیر فقه رو جلو میرسید به دوران قرن 10 و 11 که در قرن 10 و 11 حکومت صفویه در ایران به وجود میاد، یک باره میبینید که کتاب الجهاد که در این مقطع نوشته شده پرمسئله تر میشه، چون حکومت یه نوعی حکومت. حالا این رو دوستان یک مطالعه در این سیر بفرماین، ما انشالله بله مرحوم قطب راوندی تعریف کرده، تو تعریفش هم هیچ دعوایی در نمیاد. شما کلی مگه اهل سنت کتاب الجهاد ندارن؟ تعاریفی مثل اونها لازم نبود نام ببرن. ولی الکلام تتمه.